بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله 24 در حرمت لبس ذهب تفاوتی نمی کند که اون لباس ظاهر و مرئی باشه یا ظاهر نباشه و در لباسهای زیر باشه. دلیل این هست که ملاک حرمت دو تا چیز ما توانستیم پیدا بکنیم، یکی لبس ذهب بود و دوم تزیین به ذهب. در لبس تفاوتی نمی کنه، انسان دو دست سه دست لباس پوشیده باشه تفاوتی نمی کنه، همش لبسه، عرفاً صدق می کنه که این پوشیده است، ولیکن در تزیین تفاوت می کنه بین این که تزیین ظاهر باشه یا در باطن باشه. وقتی باطن باشه دیگه عرفاً تزیین بهش نمیگن. مثلا محمول ذهب که گفتیم گاهی خریداری میکنه و در جیب خودش قرار میده، اون دیگه اشکالی نداره. نتیجه میگیریم که اگر لباس ذهبی در ظاهر قرار گرفت، از دو جهت حرمت پیدا میکنه، یکی از جهت تزیین، یکی هم از جهت لبس، و اگر غیر ظاهر بود باز جهت لبسش باقیه. مسئله 25 افتراش به ذهب و یکم تدثر. افتراش اونو میگن اشکالی نداره، شخص در منزل خودش فرش کف اتاقشو از جنس ذهب قرار بده مشکلی نیست، ولیکن تدثر رو میفرمان چرا؟ مشکله. منظور از تدثر یا ایها المدثر چیه؟ بسیاری از مراجع دو احتمال دادن، هر دوش گفتن تدثره. یکی این که لباس رو، لباس ذهبی رو به خودش بپیچونه ملفوف، اینو گفتن تدثر، که یا المدثرم همینطور معمولا معنا میکنه. و معنای دوم التحاف، شخص نائم لباس ذهبی رو به روی خودش بکشه بخوابه، لحاف قرار بده، پتو، پتوی ذهبی که این هفته لباس احرام هم خیلی مطرحه. شخص محرمی که مرد هست لباس دوخته نمیتونه استفاده بکنه، مرتب می سوال میکنن که آیا میتونه پتویی که اطرافش دوخته شده این رو به روی خودش بیندازه؟ و میره سرزمین عرفات و مشعر و منا، گاهی هم هوا سرده، پتو رو میخواد روی خودش بیندازه، التحاف. خب بعضی میگن اشکالی نداره، بعضی هم ممکنه ایراد بگیرن. بس تو همینه که التحاف آیا صدق لبس داره یا نداره. اگه صدق لبس بکنه خب برای شخص محرم حرام است، و اگر نکنه اشکال نداره. اون حرف تو اینجا هم حالا اومده که حالا لباس ذهبی رو به شکل تدثر آیا میتواند یا نه. صاحب عروه میفرمون مشکله. دو تا نکته دو این مسئله است. اول افتراشه. در مورد افتراش همینطور که فرمودن باید بگیم اشکالی نداره، به خاطر اینکه گفتیم حرمت دو چیزه، یا اینکه شخص لباس ذهبی داشته باشه اشکال پیدا میکنه. خب افتراش که لباس ذهبی نیست، زیر پاشه. و دوم اینکه تزیین رجل به اون ذهب باشه، این هم نیست. وقتی زیر پاشه تزیین دار هست، اما تزیین رجل محسوب نمیشه. از این جهت افتراش به ذهب اشکالی نداره، میتونه روش بنشینه. در این حال بعضی از بزرگان مثل شیخ طوسی در مبسوط، علامه در تحریر، گفتن اشکال داره. علامه میگن افتراش جایز نیست. شیخ در مبسوط میفرمان ما یحرم علیه لبسه یحرم علیه فرشه و تدثر بهی. ایشون توسعه دادن در حکم و میگن این حکم حرمت مختص به لبس نیست، هرچی که لبسش حرامه فرشش و همچنین تدثر به او اشکال پیدا میکنه. هیچ دلیلی برای فرمایش آقایان نیست. اجماعی هم نداریم که بگیم کاشف از حجت معتبره بکنه، بگیم یه حجتی بوده به دست ما نرسیده. نه، صرف برداشتشونه. دارن تصریح هم میکنن، میگن ما یحرم علیه لبسه یحرم علیه فرشه و تدثر به. این نشون میده که دارن موضوع رو توسعه میدن تا حکمش هم به دنبالش توسعه پیدا کنه، و میخوان بگن این هم یک نوع لبسه، هم که زیر پاش انداخته، یا اینکه لعاف روش انداخته، این هم یه نوع لبسه، در حالی که نه اینطور نیست. عرف اینو نمیگوید. اگه دلیل داشتیم برای حرمت جداگانه و میگفت افتراش و تدثر حرام، خب ما هم میگفتیم. وقتی نداریم دیگه باید همون لبس رو بگیم و اکتفا کنیم به صدق عرفی. کلما یسق علیه عرفن ان هازا لبسن فهو محرمون. یا تزیین هم همینطوره. اگر صدق تزیین میکرد، چنانچه در تختم این رو گفتیم، گفتیم تختم ولو لبس عرفی هم نیست، اما صرف تزیین باعث حرمته که دیگه ما تزیین از کلام صاحب جواهر فرمودن اجماعی به قسمه داریم که تزیین تحلی به ذهب فرمودن حرامه. این راجبه افتراش.
افتراش مرزمانی کسی نه یه سرزاده می باسته برای این کار، اینو دو سرش اسم
لبس نیست، استم. خب اون از بستور خارجه، ما الان فقط صدق لبس رو میخواییم. لبس، لباس مصلی که میگیم باید جنس ذهب نباشه شامل این نمیشه. و اما تدثر آیا اشکال داره یا نه؟ تدثر رو عرض کردیم دو تا معنا براش گفتن، یکی این که التحاف بکنه، شبیه پتویی که نائم رو خودش میاندازه، این که روش میاندازه باید ببینیم عرفاً صدق لبس میکنه یا نه. رو انداختن اینا لباس نمیگن، این برای حفظ خودش سرما و گرماست. بنابراین اگر تدثر به این معناست باید بگیم اشکالی نداره. تو بحث حجش هم همینو میگیم، تو بحث حجش هم که البته اونجا از باب دوخته داریم میگیم نه از باب زهر، تو حجش هم اگر حاجی که محرمه مرد البته نزن، چون داره جایز نیست لباس دوخته، خب لباس احرامش باید ساده باشه. حالا اگه خوابید و یه پتوی انداخت روش که اطراف این پتو دوخته شده اشکالی نداره، چون اونی که برش حرامه لبس لباس مخیط هست و برای این دثاری که به این معناست اشکالی نداره. چی؟ پس نماز حالا نمیخوایم بگیم، حج رو نمیگیم، حالا حج رو رفتیم توی فرع دیگه. اما بحث ما نهنفی لبس ذهب حرامه، اهم از در صلات و غیر صلات. بحث الان ما که اینه، میخوایم ببینیم یه لباس ذهبیست بدون اینکه بپوشه روی خودش میاندازه، آیا اشکال داره یا نه؟ دثار به این معنا صاحب عرف فرمودن مشکل است دثار. ما نمیدونیم چی هم بوده تو ذهن مبارکشان، ما داریم دو وجه رو میخواییم ببینیم. اگر منظور از تدثر التحاف، میگیم این اشکالی نداره چون صدق و عرفی لبس نیست، تزین هم نیست، تزین هم نیست، داره روش میدازه برای حفظ از سرمایه گرما. عرض شود که این رو هم حضرت امام فرمودن و تبعیت از ایشون کردن، هم آیت العظمه لنکرانی و هم آیت العظمه سیستانی. اما تدثر به معنای دوم و اون این است که به خودش بپیچونه، که یا المدثرم همینطور معنا میکنن، میگن پیامبر رفتن تو منزلشون بعد از که تازه وحی بهشون نازل شده بود و یه پارچه‌ای رو، گلیمی رو به خودشون پیچوندن و یه مقدار استراحت کردن. دو مرتبه آیه نازل شد یا ایها المدثر قم فانذر. ندیدم این رو. مدثر معنی پیچیدن به خوده، ملفوف. بله بله، شاید در فکر بودن اون موقع، اول بعثتشون بود نگران مردمی بودن که نمیپذیرفتن و لجبازی میکردن. خب اگر ما به معنای لف خرقه، خرقه رو به خودش، حالا خرقه ای که ذهبی است، به خودش بپیچونه. این صدق لباس میکنه، این عرفاً صدق لباس هست، بنابراین این اشکال پیدا میکنه. لباس اون نیست که حتما تو دستش بکنه یا تو پاش بکنه، نه، رو خودش هم که ببنده بپیچونه به خودش و بگیره میشه لباس. پس به خودش بگیره حرام، اما بخوابه و روش بیندازه جایز. دیالا سید کدومه اینا رو میخواستن به فرمان نمیدانیم، چرا فتوا ندادندم نمیدانیم، چون اصلا همطوریشو گفتن مشکله. از سادس نه، بحث ما اهم از نمازه، ما که داریم میگیم لبس ذهب گفتیم دائما حرامه و پرش نماز رو میگیره، یعنی در حین نماز که میرسه نماز رو باطل میکنه. البته حالا اگه کسی معذورن خوابیدنه که داره نماز میخونه، برای اونم همین حرف هست که اگر این لباس ذهبی رو به خودش بسته خوابیده نمیتونه نماز بخونه. اگه به شکل پتو روش انداخته اشکالی نداره. تزیین رجل که نیست که، تزیین منزل، تزیین منزل که اشکال نداره که، باید بگن شخص خودشو تزیین کرده. چی میفهم؟ دیالا چون من سوسول الا نیست نمیتونیم، احتمال است و احتمالم لا یغنی من الحق شیئا، فایده ای نداره. اگه یه علتی در روایت تصریح به او شده بود میگفتیم. ششم از صفات لباس مصلی این است که از جنس حریر محض برای رجال نباشه. در این مسئله هم می‌فرمان سواون کان ساترن للعوره یا ساتر نباشه. حتی ساتر غیر این باشه، یعنی با غیر حریر توانسته باشه خودش رو بپوشونه و این حریره لباس دوم یا سوم او محسوب بشه، باز این هم تفاوتی نمی کنه، حرامه. لذا میگیم سوان کانه مقدارهو ما تتم الصلات به و عدمات، این هم تفاوت نمی کنه. یا کوچک باشه، لباس کوچکی، یه دستکشی، کلاهی که لا تتم الصلات فی، یه کلاهی از جنس حریر، این هم حرامه و مبطل نماز. ندیگه الحمدلله روایت هم داریم که زیاد مشکلی تو این جهت نداریم. و همچنین حرمتش در غیر حال صلات هم هست، همیشه حرامه، به صلات که میرسه صلات رو باطل میکنه، مگر در حال ضرورت باشه. مثال میزنن لبردن و هوا سرده و چیز دیگه هم نداره، ناچاره که این لباس حریر رو به تن بکنه. او مرزن، یکی هم و فی حال الحرب، تو موارد ضرورت دیگه لبس حریر اشکالی ندارد و حد جمله صلات در او هم دیگه چون ضرورت اشکالی نداره. فقط یه احتیاطیشون میکنن، احتیاط مستحبی، که اگر تو حال ضرورت ساتر خودشو غیر حریر قرار بده و اینو لباس دوم خودش قرار بده. بازم مطلب خیلی داره عروه تو اینجا هنوزم وارد مسئله نشدن. خود عنوان حریر رو که مطرح میکنن مطالب فراوانی رو ذکر میفرمان. ما امروز یه مقدار فقط روایت بخونیم که بحثای بعدیمون یه مقدار راحت تر بتونیم از این روایت ها استفاده کنیم. اصل مسئله که از جنس حریر نمیتونه استفاده بکنه، هیچ اختلافی هم درش نیست، اجماعیه که حرامه. بله، از ضرورات و تبیح المحظورات. پس مسئله اجماعیه، هیچ اشکالی نداره که حرام است لبس حریر، اما بیعش اشکال نداره و شاید بیعش به خاطر منافع محلله هست، از جمله لبس حریر برای نساء، یا ممکنه برای تزیین منزل باشه، حالا رو میزش مثلا میخواد یه پارچه‌ای از جنس حریر بیندازه. بنابراین بیعش اشکال نداره، اونی که اشکال داره لبس حریر برای رجال هست. 12 تا روایت داریم در باب 11 از ابواب لباس مصلی. حدود 10 تا این روایت ها میگه حرام، 2 تاش هم میگه جایز. اینم مشکل ماست که ببینیم چیه. من یه 2 تا از روایت رو بخونم. روایت 1 سندش هم صحیحه هست، صحیحه اسماعیل ابن سعد احوص، این راوی است که اسماعیل ابن سعد مورد وثوق شیخ طوسی هست در رجالشون. قال سألت ابا الحسن الرضا علیه السلام هل يصل الرجل في ثوب ابريسم؟ فقال لا. حدیث 2 با صحیحه محمد ابن عبد الجبار، اینم مورد وثوق شیخ طوسیه. حدیث مکاتبه هست، مکاتبه رو تو رجال میدونید بعضی تضعیف میکنن، تضعیفش هم به اینه که بالاخره نوشته ممکنه تا برد و برگرده ممکنه کسی دستکاری بکنه و نام رسان فلای حال سندش از جهت راوی اشکالی نداره. کتبت الى ابی محمد علیه السلام امام 11 اسأله هل یصلی فی قلنسوت حریر محزن او قلنسوت دیباج. هر دوشو سوال کرده و بحثم راجبه قلنسوت که میدونی لاتت مصلافیه دیه، در حالی که کوچکه. بازم حضرت تو جواب فرمودن فکتب علیه السلام لا تحل الصلاة فی حریر محزن، اونی که مخلوط هست و ظاهر کلامش اینه که اشکالی نداره. حدیث 3، راویش محمد ابن مسلمه، از اصحاب اجماعه، ولیکن قبلش راوی که میخواد نقل بکنه میگه ان غیر واحدن، میگه چند نفر از محمد ابن مسلم نقل کردن اما اسم نمیاره. روایت از جد مرسل است. عن ابی جعفر علیه السلام: لا یصلح لباس الحریر و دیباج فاما بیعهما فلا بأس. بیعش اشکال نداره ولیکن لباس حریر و دیباج اینجا میگن اشکال داره. دیگه بقیه روایت هم عبارتش متفاوته. من تا اینجا 1، 2، 3 رو خوندیم. حدیث 4، 5، 6، 7، 8، 9، 11 همه اینا رو ببینید دیگه خودتون. حدیث 9 به جای حرمت کراهت گفته کراهت داره لباس حریر، که دیگه کسی این رو نگفته کراهت رو، لذا کراهت ها حمله بر حرمتش میکنن، نه کراهت اصطلاحی که الان بین ما هست. در صدر اسلام گاهی کراهت معنای حرمت استعمال میشه. تا اینجا این احادیث همه معنا میکنه، ولیکن حدیث 10 و 12 دلالت بر جواز داره. حدیث 10 اینه، صحیح هم هست، صحیحه محمد ابن اسماعیل ابن بزیع: قال سألت ابا الحسن علیه السلام عن الصلاة في الثوب الديباج فقال ما لم يكن فيه التماثيل فلا بأس. حضرت فقط ایراد شد تو تماثیلش گرفتن، که اتفاقا تماثیل هم ایراد نداره، حالا یه تمثالی هم فروش باشه در حد کراهته، نه اینکه که بگم حالا یه تمثالی باشه اشکال داره. خب این روایت میگه اشکال نداره. بزرگان ما چند تا توجیه بر این روایت کردن. از بهترین توجیهاش اینه که دیباج حریر محض نیست، این مخلوط به حریر بوده، چون مخلوط بوده و صدق و عرفی نمی کرده که خیلی رایج هم بوده، یک کمی از حریر به لباس می زدن، اینو گفتن اشکال نداره. اما دو سه تا توجیه دیگه هم شده. توجیه دوم گفتن مربوط به حال حربه، این دو تا توجیه شیخ طوسی گفتن. اولا میشون حال حرب رو میگن که یه مقدار بعید از ذهن میاد که اون زمان امام هفتم علیه السلام که داره سوال میکنه چه حربی بوده، یه مقدار بعید از ذهن میاد. اما اون ملفوف به حریر که دیباج بهش میگن، اون توجیه بهتری است. توجیه سوم رو شیخ العاملی تو وسائل اضافه میکنن، میگن حمله بر تقیه میکنه، که اینم یه مقدار بعید از ذهن. ابعد از این توجیهات مال آتولوزما حکیمه. آتولوزما حکیم اون توجیه ها رو میگن اما اضافه میکنن که این که گفتن لا بحثه برای غیر رجال گفتن، برای نساء گفتن، که این دیگه خیلی بعید میاد، راوی شبهی که تو ذهنشه مربوط به مرده، برای زن که اصلا اشکالی نداشته، اگر که بگم تازه مسلمون بوده که مسئله بلد نبوده، که اینم بعیده. علت بعدش اینه که داره سوال میکنه، کسی که داره سوال میکنه معلومه که در ارتکاز ذهنیش یه حرمتی وجود داره، اون حرمت هم حرمت بر رجال. حالا یال این چند تا توجیه رو گفتن. صلی الله علی محمد و آل طاهر.